بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الاضطراد، بحث در علائم شناسایی حقیقت از مجاز بود، علامت تبادر و صحت حمل و عدم صحت سرب گذشت. علامت دیگر اضطراد، اضطراد به معنای شیوع، مضطرد است، یعنی شیوع دارد. منظور از اضطراد چیست؟ منظور از اضطراد این است اگر ما دیدیم یه لفظی در افراد یک کلی به صور متعدد و متکرر استعمال می شود که همه اینها در یه جهتی با هم اشتراک دارند و می دانیم که این لفظ به نحو مشترک نیست، یعنی اگر در این 100 فرد استعمال شد 100 وضع ندارد، یک وضع دارد. این نشان دهنده این است که این لفظ برای معنایی وضع شد که اون معنا در تمام این الفاظ، در تمام این مصادیق و افراد وجود دارد. مثال، میبینیم کلمه رجل در زید، در عمر، در بکر، در خالد، در تقی، در این شخص سیاه، در اون شخص سفید، در این شخص ایرانی، در اون شخص غیر ایرانی، در این جوان، در اون پیر، در افراد متعدد استعمال می شود و می دانیم به نحو مشترک نیست. این تو نیست که این لفظ 100 تا وضع داشته باشد مشترک، نه، یک وضع دارد و برای این افراد متعدد که دارای یه حیثیت مشترک هستند، دارای یک جهت مشترک هستند، استعمال می شود. از این کشف می کنیم که این لفظ برای این معنا وضع شد. خب از کجا می فهمیم لفظ برای این معنا وضع نشد؟ می گیم اگر وضع نبود نباید اضطراد می بود. اگر وضع نبود یا باید به نحو مجاز باشد که نیاز به قرینه دارد و فرضاً بر این است در ما نهنفی قرینه نیست. پس از اینکه این لفظ در افراد متعدد استعمال شد بدون قرینه و این افراد در یک قدر جامعی با هم مشترکند، از این کشف می شود که این لفظ برای اون قدر جامع وضع شده است. به بیان دیگر، کسی که با زبان عربی آشنا نیست و میخواد بفهمد معنای حقیقی الفاظ عربی چیست، این چه باید بکنن؟ این یه راه حلش این است که برود به محاورات اونها رو گوش بده، به محاورات اونها دقت بکند. خب اگر آمد محاورات اونها رو دید، دید یه لفظیست، افراد مختلف این لفظ رو استعمال می کنن اما در یه معنای ثابت. میره پیش فقیه، میره پیش یک فیزیکدان، میره پیش یک ریاضیدان، میره پیش یک مهندس، میره پیش یک منجم، میبینه همه اینها این لفظ مثلا ما را برای مایع سیال استفاده می کنن ولو از زوایای مختلف. فیزیکدان اگر میگوید ما، نگاه به اون ترکیب مثلا H2O او دارد. فقیه اگر میگوید ما، نگاه میکند که آیا او مطهر است، مطهر نیست، طاهر است، طاهر نیست. منجم اگر میگوید ما، میخواد ببیند آیا چنین مایعی در سیارات دیگه هست یا نیست. طبیب اگر میگوید ما، میخواد ببیند عامل حیات هست یا نیست. و و و خب این کاشف از چیست؟ کاشف از وضعه. چون یا باید وضع در کار باشد یا قرینه. یعنی یا باید ما برای مایع سیال وضع شده باشد و هو المدعا و هو المطلوب، یا باید نه ما برای مایع سیال وضع نشده باشد. این استعمالات استعمالات مجازی باشد، خب قرینه میخواد و فرض بر این است قرینه در کلام نیست، یا اگرم هست قرینه فقط در همون محدوده خاص خودش کارایی دارد و به تعبیر دیگر لطراد فی المجاز، در مجاز اطراد نیست. اگر به زید شجاع ما گفتیم اسدون، این تو نیست به هر انسانی بشه گفت اسد، دیگه به عمر نمیشه گفت اسد، به بکر نمیشه گفت اسد، لطراد فی المجاز. بله در حقیقت اطراد هست، در معنای حقیقی اطراد هست، لذا ما معنای حقیقی او مایع سیال است، این اطراد دارد. هر کسی با هر نگاهی در هر مقطعی این لفظ رو میتونه در این معنا بلا قرینتن استفاده کنند. بعد مثالاتی رو هم ذکر میکنن برای تثبیت موضوع. بنابراین از نظر کتاب اطراد از علائم حقیقت است. البته واقعش اینه که اصل این مطلب قابل مناقشه است، یعنی این سخن که در مجاز اطراد نیست این قابل مناقشه است. نه، اگر شما به زید به ما انه شجاع میگی اسد، هر کجا قید به ما انه شجاع باشد میشه گفت اسد. عمر به ما انه شجاع اسدون، بکر به ما انه شجاع اسدون، خالد به ما انه شجاع اسدون. بنابراین این عبارت شما که لطراد فی المجاز، این ظاهرا قابل مناقشه است. الاطراد هی العلامت الثالثه لتمییز الحقیقت عن المجاز، علامت سوم برای شناسایی حقیقت از مجاز اطراد است. توضیح مطلب: از اطرد استعمال لفظ فی افراد کلی به حیثیت خاصه، اگر استعمال یک لفظی در افراد یک کلی شیوع داشت، شمول داشت، اطراد داشت، البته در افراد کلی به حیثیت خاصه، به لحاظ یک ویژگی مشخصی که در اوست، مثلا استعمال رجل در افراد انسان به اعتبار مرد بودنشان، رجل به اعتبار رجولیت در زید، ام، بک و و و و و قابل استعمال است، البته مع القطع به عدم کونه موضوعا لکل واحد علاهده، البته قطع داریم که این لفظ برای هر کدام از اینها جداگانه وزن نشد، علاهده و مستقل و جداگانه وزن نشد، یعنی یقین داریم مشترک نیست. قبلا خوندیم مشترک لفظی یعنی یک لفظ دارای چند وزن. نه، یقین داریم لفظ رجل در زید و عمرو و بکر و فلان و فلان و فلان به نحو مشترک لفظی نیست. از اینجا یستکشف و منح وجود و جامع بین الافراد، از این جهت کشف می شود از این یک جامعی بین این افراد، بین زید و عمرو و بکر هست. قد وضع اللفظ به ازائهی، که این لفظ رجل در مقابل اون جامع وضع شد و بعد بر زید و عمرو و بکر که مصادیق اون جامعند استعمال شد. تکمیل مطلب: فل جاهل باللغه، کسی که مثلا لغت عربی رو نمیداند، هنگامی که قصد میکند وقوف و آگاهی بر معانی اون لغات اجنبیه را، وقتی میخواد بفهمد این الفاظ به چه معناست، البته من اهل اللغه، طبیعتا اون رو باید از اهل اون زبان یاد بگیرد. اذا اراد الوقوف، وقوف بر چی؟ علی معانی لغات الاجنبیه، وقوف من اهل اللغه. کسی که عرب زبان نیست میخواد ببیند عرب زبان ها معنای این لغاتشون به چه کیفیتی است. فلیس له سبیل الا الاستماع الى محاوراتهم. این راهش این است که سبیل و راهش این است که گوش بدهد به گفتگوی این عرب زبان ها مثلا. خب فاذا را، حالا اگر دید ان لفظا خاصا، یک کلمه خاصی مثل ما، یستعمل مع محمولات عدیده، با محمولات مختلفی استعمال می شود، اما فی معنا معین، در یه معنای مشخص و معینی. مثال فقیه میگه الماء طاهر و مطهر. شیمی، اون کسی که اهل شیمی است میگه الماء رطب سیال. اونی که اهل فیزیک است میگه الماء لا لون له. و و و در همه اینها ما هم به یه معنا آمد، الماء السیال. خب جواب یقف، یقف علا ان اللفظ موضوع لمستعمل فی. میفهمد که این لفظ ما وضع شد برای همین مستعمل فی، یعنی مایع سیال. در اینجا استعمال چون به نحو مترد است میشه علامت حقیقت. چگونه این استعمال علامت حقیقت است؟ لان المصحح له، مصحح این دلالت لفظ بر معنای واحد در استعمالات متعدد، اما الوضع او العلاقه، یا وضع است، یعنی این لفظ در این معنا وضع شد، او العلاقه یا قرینه است، لفظ در این معنا وضع نشد اما در این معنا علاقه معل قرینه داره استعمال می شود. و ثانی لترادفی، علاقه اترادی ندارد، یه جا هست یه جا نیست. فیتعین الاول، الاول الوضع، الثانی العلاقه، الاول الوضع. خب حالا یه مثال، مثال واقعی تر، آیه خمس، وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مصارف ششگانه خمس. وعلموا انما غنمتم، سؤال این است غنیمت یعنی چه؟ این آیه خمس واجب دانسته است اخراج خمس را از غنیمت. سؤال کلمه غنیمت وضع برای چه شد؟ آیا غنیمت یعنی اون چیزی رو که انسان در جنگ به دست می آورد، یا نه غنیمت یعنی کل فواید و ارباح، چه در جنگ چه در غیر جنگ. فهل الکلمه الغنیمه موضوعه للغنائم المأخوذه فی الحرب، آیا مقصود از او اون فقط غنائم جنگی است؟ او تعم کل فائدت یهوزها الانسان، یا شامل هر فائده می شود که انسان او رو به دست می آورد، من طریق شتا، از هر راهی که بود، از راه های مختلف، راه کسب، دلالی، صنعت، تولید، غنیمت جنگی. جواب یستکشف الثانی عن طریق الاطراد فی الاستعمال. این به جواب دوم می رسیم و میگیم غنیمت یه معنای عامی دارد، دلیل ما هم بحث اعتراض. خب حالا توضیح اعتراض، میگه وقتی ما تتبع نمودیم قرآن را و روایات را، نجد و میبینیم اعتراض استعمال الغنیمه فی کل ما یهوزه الانسان من ای طریق کان. میبینیم استعمال غنیمت اعتراض دارد در چه معنایی؟ پرانتز، کل ما یهوزه الانسان من ای طریق کان، هر چه که انسان به دست آورد، منفعت گیرش اومد، از هر راهی، چه از راه جنگ چه از راه غیر جنگ. خب مثال تبتغون عرض الحیات دنیا فعند الله، فعند الله مغانم کثیره. شما به دنبال آثار زود گذر دنیا هستید در حالتی که اون غنیمت در نزد خداست. اینجا غنیمت به چه معناست؟ مغانم به معنای نعمتها، به معنای رزق، غنیمت جنگی که مراد نیست. یا این روایت از پیامبر اکرم در مورد زکات، اللهم اجعلها مغنما. در اینجا غنیمت یعنی چه؟ آیا یعنی غنیمت جنگ؟ یا نه، یعنی رزق و روزی و نعمت، ربح. یا در مسند احمد ابن حنبل آمده است، غنیمت و مجالس ذکر الجنه. خب اینجا غنیمت یعنی غنیمت جنگی، یا غنیمت یعنی اون ربح، اون منفعت، اون سود. یا در رابطه با ماه مبارک رمضان گفته شده است، ماه مبارک رمضان غنیمت مؤمن است. غنیمت مؤمن است یعنی چه؟ چه کاری به غنیمت جنگی دارد؟ پس می‌بینیم واژه غنیمت در استعمالات مختلف، در موضوعات مختلف به معنای رزق آمد، به معنای نعمت آمد. از این می‌فهمیم غنیمت، چون اطراد دارد در این معنا، غنیمت وضع برای این معنا شد. فهاذا الاستعمالات الكثيرة المضطردة، این استعمالات فراوان و مضطرب کشف می کند از وضع این لفظ را برای اون معنای عام. معنای عامش چه بود؟ کل فائدة یحوزها الانسان من طریق شتا و هذا هو الطریق المألوف فی اقتناس مفاهیم اللغات و معانی ها. می فهمن این راه یه راه آشنایی است در شکار نمودن معانی لغات، مفاهیم لغات، تفسیر لغات قرآن، تفسیر الفاظ مشکله سنت. و علیه قاطبت المحققین، جمع کثیری از محققین هم این مطلب را پذیرفتن. و یطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن التفسیر البیانی، این که برای فهم واژه های قرآن رجوع کنیم، از راه اطراد استفاده کنیم، ببینیم این واژه در استعمالات قرآنی و روایی به چه معنا اطراد دارد، این بهش میگن تفسیر بیانی. یکی دیگر از راه حل ها تنسیس و اهل اللغه. البته این بعد در صفحه 175 اشاره می کنن. اهل لغت ما دو مدل داریم، یه سری داریم که صرفا این استعمالات اهم از حقیقی و مجازی رو جمع کرده. ما به چه معناست؟ 100 تا استعمال دارد، هر 100 تا رو نوشته، چه حقیقی چه مجازی. طبیعتا این علامت حقیقت نیست. اما بعضی از کتاب های لغت مثال می زنن، مثلا کتاب صحاح جوهری، مثل کتاب العین خلیل. اینها کتاب‌های تخصصی هستند که مؤلفش در مقام این بود که این لفظ در چه معنای وضع شده، لذا رفتن به اون منابع اولیه و اصلیه، به همون بادیه نشین‌ها رفتن دنبال اونها. خب اگر این اهل لغت این مدلی بود و تصریح نمودن که این لفظ برای این معنا وضع شده است، تصریح اونها برای ما کارآمد است و وضع رو اثبات میکنه. المراد من تنسیس اهل لغه هو تنسیس و مدونی معاجم لغت العربیه. منظور از تنسیس اهل لغت هر کسی نیست، بلکه تنسیس صاحبان تدوین کتاب های لغتی است. به تعبیر دیگر، فإن مدونی اللغه الاوائل، مدونین اولیه لغت مثل خلیل در کتاب العین، جوهری کتاب صحاح، قد دونوا كثيرا من معانی من معان الالفاظ من ألسن القبائل العربيه. اینا رفتن بسیاری از معانی الفاظ رو مستقیم از زبان اون قبایل عرب گرفتن و سکان البادیه از بادیه نشینان گرفتند، و این دلیل بر اتقان و صحت و قابل اعتماد بودن کار اونهاست. تنسیس و مثل ها اولا یکون و مفیدن دل اطمینان بالموضوع. اگر چنین لغوی تصریح نمود، مثل کتاب معجم و مقاییس اللغه، مثل صحاح جوهری، مثل العین، مثل لسان العرب، این اگر تصریح نمودن فلان لفظ در فلان معنا وضع شده است، تصریح اونها برای ما میتونه سند باشد. تفسیر مطلبم میفهمان در بحث قول لغوی. سوالات بحث این جلسه: اطراد را تعریف نمایید، برای اطراد مثال مناسبی بنویسید، به چه بیان اطراد علامت حقیقت است، مثال خمس را در بحث اطراد تطبیق بنمایید، تنسیس اهل لغت در چه صورت مفید حقیقت است یا علامت حقیقت است. خب این بحث حقیقت و مجاز با فروعاتش اجمالا بیان شد. بحث بعدی بحث بسیار مفید و بسیار مهمی است، بحث اصول لفظیه، که بعد باید بحث کنیم که بحث اصول لفظیه با بحث علائم حقیقت و مجاز چه ارتباطی دارن، آیا مثل همن، فرق میکنن، شبیه همن. اینو انشالله باید بعدن انشالله به تفصیل بیان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.